أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقربیت و عبادیت طهارات صلاح بود، چون اشکال شده بود که شما که میگویید امر غیری موجب تقرب نیست، پس چرا در وضوء و غسل و تیمم که مقدمه نماز هستن امر غیری موجب تقرب می شود؟ جوابهایی مطرح شد. جواب اول، جواب مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه بود که فرمودند طهارات صلاح مستحب نفسی هستند. مرحوم شیخ راجع به تیمم ایراد داشت، اون رو هم مرحوم آلخویی جواب داد، فرمود تیمم طهور است طبق روایات، ان الله يحب المتطهرين، خداوند ایجاد طهارت را دوست دارد، تیمم هم که طهارت است، پس خداوند تیمم را در حال تقدما دوست دارد، پس تیمم هم مستحب نفسی است. ما اشکال کردیم، عرض کردیم اولا ما دلیل نداریم که تیمم لا لغایت من الغایات طهور باشد. اگر شما میخواهید اثبات کنید که تیمم فی حد ذاته لا لغایت من الغایات طهور است، هذا اول الكلام، اطلاقی ما نداریم که این را اثبات کند، مگر بگویید تیمم لغایت من الغایات کالصلا وقتی طهور بود همین مقدار کافی است برای قصد تقرب به آن. اما این که بخواهید اثبات کنید تیمم بی حد ذاته مستحب به نفسی، ما دلیلی بر آن نداریم. ثانیاً از کجا شما استفاده کردید که تیمم طهارت است و ایجاد طهارت مستحب است؟ تیمم طهور است، طهور یعنی سبب الطهاره. در روایت هم داشتیم انهو دخلها علا طهرن به تیمم، ظاهرش این بود که به توسط تیمم طهارت برای او حاصل شده. حتی در وضوع هم ما معتقدیم که دلیل نداریم که الوضوع طهارتون، الوضوع طهورون یعنی سبب للطهارت، و اونی که مطلوب نفسی است ایجاد طهارت است، ان الله يحب المتطهرين، اما سبب طهارت مستحب نفسی نیست. جناب آقای سیستانی فرمودند حتی اگر بگیم که نسبت بین طهارت و بین تیمم مثلا نسبت عنوان است به معنون و نه نسبت مسبب به سبب، یعنی طهارت اسم تیمم است یا اسم وضوع و غسل است نه اسم مسبب آن، باز اشکال سر جای خودش باقی هست. چرا؟ برای اینکه یک وقت می گفتن مستحب است وضوء به قصد قربت، مستحب است تیمم عند فقد الماء به قصد القربه، مشکلی نبود. یه وقت میگن طهارت مستحب است. طهارت عنوان بسیطه، یا هست یا نیست. تیمم منهای قصد قربت طهارت نیست، ولی تیمم هست. اگر میگفتن مستحب و تیمم و به قصد القربه مشکلی نداشت، اما وقتی گفتن مستحب و طهاره و طهارت لا ینطبق بر تیمم الا بعد از قصد قربت، اشکال دو بر میگردن. چرا؟ برای اینکه متوقف از طبق عنوان طهارت بر قصد قربت در تیمم. قصد قربت هم فرض این است که متوقف از بر قصد امتثال است، و قصد امتثال هم متوقف است بر وجود است. پس طبق عنوان طهارت متوقف شد بر وجود است، در حالی که وجود آن هم متوقف است بر طبق طهارت. تا طهارت صادق نباشد بر تیمم به بر تیمم، امر او را شامل نمی شود، چون امر رفت رو عنوان از طهارت. فصدق طهارت توقف علی وجود الامر به تیمم، و وجود الامر به تیمم توقف علی صدق طهارت علی، و هذا دورا. این اشکال به نظر ما وارد نیست. چرا؟ برای این که وقتی طهارت شد عنوان از تیمم به قصد القربه، یعنی امر رفته روی این معنون، طهارت شد اسم برای تیمم به قصد قربت. امر به یک عنوان لبن، یعنی امر به معنون آن. شما وقتی دستور می دهید فرزندتان تعظیم کند مهمان را، تعظیم عنوانی است منطبق بر قیام به قصد تعظیم. یعنی امر رفته رو قیام، منطبق قیام به قصد تعظیم. عنوان واسطه است برای تعلق حکم به معنون. معنای عنوان این است، عنوان یعنی اسم. یعنی وقتی گفت اوجب طهارت، نگاه کرد از این آینه عنوان طهارت به تمام به قصد القربه، که انه گفت اوجب تمام به قصد القربه، منتها این را به عنوان تفصیلی نگفت، به عنوان اجمالی از طهارت. خب من میبینم که اوجب طهاره یعنی اوجب تیمم به قصد امتثال الامر، این که مشکلی ندارد. قصد امتثال امر هم در متعلق هم ممکن است عقد بشود، خود ایشان هم قبول دارد. قطع نظر از این که اصلا ما گفتیم و خواهیم گفت که قصد قربت مرادف با قصد امتثال امر نیست، ممکن ممکن است قصد قربت بکنیم ولی قصد امتثال امر نکنیم. عمل را به خاطر خدا بیاوریم، اضافه کنیم عمل را به خدا، به انها اضافه، که این بحثی است که بعدا مطرح می کنیم. حالا فعلا برفرض قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، خب اوجب طهارت اوجب تیمم و قصد امتثال امر، معنای این که طهارت عنوان است این است که حکم رفته رو معنون، منتها عنوان مرآت است برای لحاظ معنون. خب به نظر ما نسبت بین طهارت و بین تیمم مثلا نسبت عنوان به معنون نیست. طهارت اسم تیمم نیست، اسم وضوع هم نیست، اسم غسل هم نیست، مسبب است از این افعال، ولذا ما نمیتونیم بگیم وضوع مستحب به نفسی است، غسل مستحب به نفسی است، تیمم مستحب به نفسی است. ولیکن بیشتر از این ما دلیل نداریم که بر قصد قربت در وضوع و غسل و تیمم که قصد بکنیم امتثال امر به مسبب آن را. ما دلیلمون بر لزوم قصد قربت در طهارات صلات اجماع و ارتکاز متشرع. اجماع و ارتکاز متشرع بیش از این اقتضا نمی کند که شما وضوع بگیرید به خاطر خدا، ولو به این که قصد کنید در ایجاد وضوع توسل به مسبب را قربتن الالله تعالی. وضوع میگیرم تا مسبب از وضوع که طهارت است ایجاد بشود قربتن الالله تعالی. ما بیش از این دلیل نداریم. این عرضم. یه نکته ای عرض کنم و اون این است که این که ما گفتیم نسبت بین طهارت و بین وضوع و غسل و تیمم نسبت مسبب و سبب هست، منشأ نشود که شما فکر کنید ما دیگر در دوران امر بین اقل و اکثر در وضوع یا غسل یا تیمم اصالتون اشتغال جاری میکنید. این رو توضیح بدم. مشهور نسب الیهم که چون معتقدن طهارت مسبب است از وضوع، مثلا اگر شک بکنیم در دخالت یک جزئی یا یک شرطی در وضوع، شرط وضوع آن است که مسح سر از بالا به پایین باشد، شک داریم، نسب الی المشهور که اینها اصالت الاحتیاطی هستند. چرا؟ چون میگن شک که در محصل است، نمیدانیم آیا با وضوع ناقص و مسح رأس منکوسن ایجاد شد طهارت یا ایجاد نشد. قاعده اشتغال میگوید تو امر داری به طهارت و شک داری در امتثال آن، استصحاب هم که میگوید ایجاد نکرده ای طهارت را، باید احتیاط کنی. ولی که در کتاب منتقى الاصول فرموده اند که حتی اگر بگوییم نسبت طهارت و وضوع مثلا نسبت عنوان به معنون است، باز باید احتیاط کنیم. چرا؟ ایشان فرموده است که برای این که در خطاب شرعی عنوانی که اخذ شده اینه که شرط صلات طهارت است. اگر میگفتن شرط صلات وضوع است، خب میگفتیم امر وضوع مردد است بین اقل و اکثر، براعت از اکثر جاری میکنیم. اما گفتن لا صلات الا به طهور، نماز مشروط است به طهارت. حالا بگید طهارت عنوان وضوع است، ولی امر در خطاب رفته رو عنوان طهارت. شما ایشان می‌فرماید اگر ما بودیم و آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، می‌گفتیم خود وضو شرط نماز است. اما جمع عرفی بین ادله شرعیه اقتضا می‌کند بگیم طهارت شرط نماز است. حالا طهارت یا مسبب باشد از وضو یا عنوان وضو باشد فرقی نمی کند، قاعده اشتغال جاری است. ایشان می فرماید که خب شارع گفته که لا صلاة الا به طهارت. خب شما شک دارید با وضوع ناقض ایجاد کردید شرط را یا نه؟ گیرم طهارت عنوان وضوع باشد، مسبب از وضوع نباشد، شک میکنید که این عنوان ایجاد شد یا ایجاد نشد؟ چون اگر وضوع ناقص صحیح نباشد اصلا عنوان طهارت ایجاد نشد. ایشان از روایاتی که مطرح می شود این استفاده رو کرده که خب عنوان طهارت شرط نماز است و انما امر بالوضوء و بدع به لیکون العبد طاهرا بین یدی الجبار و امثال این روایت. ایشان یک اجازه بدید این را عرض کنم، یک مطلبی هم دارم و اون این است که میگویند غیر از این که ما معتقدیم ظاهر این است که طهارت مسبب است از این افعال صلاح، از تراب احد و تهورن، ظاهرش اینه که تیمم سبب طهارت است نه اینکه خودش طهارته. غیر از این ایشان میگه اصلا محال است نسبت بین طهارت و وضوع و غسل و تیمم نسبت مسبب و سبب باشد. ما وارد بحث استدلالی نمیشیم، ببخشید اشتباه کردم، اصلا محال است نسبت بین طهارت و افعال صلاح نسبت عنوان و معنون باشد. ادعای استحاله عقلیه میکنه. حالا وارد اون بحث نمیشیم. میگه برفض نسبت بین طهارت و این افعال صلاح نسبت عنوان و معنون بود که نظر مرحوم آقای خویی هست. بسیار خوب، شما در بحث براءت نمیتونید ملتزم به براءت بشید اگر شک کردید در جزئیت شیعی در وضوع یا غسل یا تیمم. چرا؟ برای اینکه شارع گفته طهارت شرط نماز است. شما نمیدونید طهارت رو ایجاد کردید. به نظر ما این مطالب درست نیست. درسته که ما عقیدمون اینه که نسبت بین طهارت و افعال صلات الوضوء و الغسل و تیمم نسبت مسبب است به سبب، نه نسبت عنوان به معنی. ولیکن ظاهر ادله اینه که شرط نماز خود سببه، لا صلاة الا به طهور. طهور اسم وضوعه، اسم غسله، اسم تعممه. درست است که طهارت مسبب است از این افعال صلات، ولی شارع آمده خود این افعال صلات به شرط نماز قرار داده، لا صلاة الا به طهور. طهور تهور نگم لا صلات الا به طهارتن که گفت لا صلات الا به تهور. تهور اسم وضوعه و یا غسل و یا تیممه. اینی که ایشون فرمودن که در روایت فضل ابن شازان داریم و انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرا بین یدی الجبار، این ملاک حکمه. اتفاقا از خود این روایت استفاده میشه ام شدید به وضوء، همونی که قرآن فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، و ظاهرش این است که خود وضوء شرط نماز است. فلم تجدوا ماءا فتيمموا طيبا طيبا، ظاهرش این است که خود تیمم شرط نماز است در حال عذر. این روایت فضل ابن شازان هم میگه ملاک امر به وضوء یا تیمم این است که شما در حال نماز طاهر باشید. این ملاک حکمه، نه اینکه شرط نماز خود طهارت باشد. ملاکه تا تو شما پاک باشید، یعنی هم رفته روی وضو یا هم رفته روی مسبب از وضو که طهارت هست، اون ملاکه، اون ملاکه. شما امرم شدید به نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، اما نه اینکه امر رفته رو اون مسبب از نماز که نهی عن الفحشاء والمنكر باشه، امر رفته رو خود نماز. چرا امر شدید به نماز؟ لان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، اینجا امر شدید به خود وضوء. مطمئن ملاک از امر به وضوع این است که در حال نماز طهارت داشته باشید. شارع شاید میدونه این اصولی این بیچاره میکنن مردم رو، اگر امر بکنه به ایجاد طهارت زودی بحث شک که در محصر رو پیش میکشن و اطالت و اشتغال جاری میکنن. شارع آمد امر کرد به خود وضوع، به سبب، به خود غسل، به خود تمام. ظاهر ادله اینه. اونم در روایات گفته که لا یمس و علا غیر وضوعه. دیدم وقتی روایات گفتن کسی که وضوع ندارد مست قرآن نکند، حالا اون بحث استظهار از این آیه به کنار، بر فرض این آیه دلیل باشه بر حرمت مست مصحف برای محدث، خب در روایات تفسیر شده که کسی که وضو ندارد مست مصحف نکند. به هر حال ما معتقدیم نسبت بین طهارت و این وضو و غسل و تیمم نسبت المسبب الى سببه، ولی ظاهر ادله اینه که اونی که شرط نماز است سبب است. اما اینی که ایشون فرمودن که بر سر طهارت عنوان باشه برای خود این افعال صلات، بازم قاعده اشتغال جاری می شود، چون هم رفته روی عنوان، این خالی از غرابت نیست. خب اگر بنا شد عنوان طهارت عنوان خود وضوع شد، وقتی میگه که اوجد طهارت یعنی اوجد الوضوع، مثل این مونه که تعظیم عنوان این مصادیق تعظیم است، قیام بدائی احترام، سلام بدائی احترام. وقتی میگه تعظیم بکن، این عنوان را مرآت قرار میده برای اون مصادیق اعتباری آن، یعنی در واقع داره امر میکنه به مصادیق اعتباری آن. ولذا اگر شک بکنیم شرط قیام این است که حتما در وقتی قیام میکنیم دستمان هم به سینه باشد، اصل براءت میگه نه، شرط نیست که در حال قیام به داعی احترام دستتان به سینه باشد. چرا؟ درسته که احتمال میدیم اگر یعنی اگر دست به سینه بودن شرط باشد، معناش اینه که اگر شما دست به سینه نباشید اصلا عنوان تعظیم صادق نیست عرفا. این احتمال رو میدیم، چون تعظیم امر اعتباری مثل سربازی که اگر کلاه بر سر نداشته باشد و سلام نظامی بدهد نه تنها تعظیم نیست در عرف ارتشی ها بلکه توهین هم هست. احتمال میدیم که از طرف خدمتون که دست به سینه نباشیم هم همون حالت رو داشته باشه و اصلا مصداق تعظیم نباشه. درسته، ولیکن وقتی امر میکنن به تعظیم دارش میگن میکنن به معنون، مخصوصا که در یک جا بگن تعظیم کن، در یک جا بگن قیام کن به داعی احترام غیر. یه خیلی واضحه که امر رفته رو اون معنون. در وضو هم همینه، یه جا گفتن لا صلات الا به طهور ای به طهارته. به نظر این آقایونی که عنوان میدانن طهارت را برای وضو، لا صلات الا به طهارته عنوان است برای وضو، ولی جاهای دیگه هم خود عنوان وضو را عقد کردن. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ظاهر امر به عنوان، مخصوصا که در جای دیگر معنون رو هم به عنوان تفصیلی عقد کردن، وضو را به عنوان تفصیلی عقد کردن. مثلا ظاهر امر به عنوان اینه که لحاظ میکنن معنون را از خلال این عنوان، و اونی که شرط نماز است لبن اون معنونه، ولی این اشکال در صلات هم. صلات بنابر قول برابر مسلک صحیحی اصلا مشکوک صدقش در نماز فاقد جزء مشکوک یا شرط مشکوک. پس شما بنابر مسلک صحیحی باید اصالت الاشتغالی بشید، چون مولا گفته ایجاب کن صلات را، صلات هم عنوان نماز صحیحه. شما نمیدونید نماز صحیح ایجاب کردید یا نه، با اینکه خود صحیحی ها گفتن ما در رجوع به براءت مشکل نداریم. چون امر به عنوان یعنی امر به معنون، لانه عنوان و معنون نمیشد. اگر شبهه مفهومیه صلات باشد بله، نمیدونیم اصلا نماز بدون رکوع نماز هست یا نه، شک میکنیم که رکوع یعنی مقوم هست نسبت به نماز یا اصلا هیچ وجوبی ندارد مقوم هم نیست، بله شبهه مفهومیه صلات میشه، براءت جاری میکنیم، مشکل نداریم. امر به عنوان منشأ نمیشه که ما در دوران امر بین اقل و اکثر در معنون اصالت الاشتغالی بشویم. بله یک شبهه ای هست در اینجا، او یک فرمایشی که آقای خویی در فقه فرموده، آقای خویی در فقه فرموده اونی که شرط نماز است بقاء الوضوء نه خود وضوء. وضو یک فعلی آنن ما موجود میشه و منعدم میشه با پایان یافتن غسلات و مسحات، وضو تمام میشه. اما از روایات استفاده شده که وضو اعتبار شده بقاش، از خود الحدث و ینقض الوضو استفاده میکنیم، وضو استمرار اعتباری دارد، حدث میآید آن را نابود می کند. این معلوم میشه که اون وضوعی که بقاء اعتباری دارد حدث نقضش می کند، و الا وضوع تکوینی که دو ساعت پیش گرفتیم و تمام شد و اصلا ادامه ندارد که نقض بشود یا نشود. پس معلوم میشه یک بقاء اعتباری برای وضوع دیدن، و اون وضوع باقی به بقاء اعتباری در حال نماز شرط نماز است. ظاهر عدم اینه که در حال نماز وجود داشته باش، یعنی بقاء اعتباری وضوء الهی مثلات شرط نمازه. اگر اینو بگیم بله اون وقت مشکل میشه کار. چرا؟ برای این که شک میکنیم آیا شارع برای وضوء ناقص ما که مطرح منکوتن کردیم اعتبار بقا کرده یا نه، چون وضوء باطل که بقا اعتباری ندارد، وضوء صحیح هست که بقا اعتباری دارد. و اگر این وضوء من باطل باشد که بقا اعتباری ندارد، وقت مشکل تولید میشه که نمیدونم آیا این وضوء من بقا اعتباری دارد یا نه، و شرط نمازم بقا اعتباری وضوء هست. خب دچار مشکل میشیم، به این سادگی نمیشه از این شب مشکل بیرون رفت. ولیکن حرف ما اینه که ظاهر ادله اینه که خود اون وضوء شرط نماز است، نه طهارت مسبب از آن و نه بقا اعتباری خدا نیست. شارع اعتبار کرده الوضوء طهارت، حالا بنابر نظر عنوان و معنون، بنابر نظر سبب و مسبب گفته الوضوء سبب للطهارة، اما اونی که شرط نماز است خود همون غسلات و مساحات است. منتها یک شرط دیگر هم داریم و آن عدم صدور الحدث بین الوضوء و بین الصلاة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم. خود غسلات و مسحات شرط نمازن، نه بقاء اعتباری. منافات نداره، شارع برای وضوء اعتبار بقا کرده، من که قبول دارم شارع برای وضوء اعتبار بقا کرده، اما اونی که شرط نماز است خود غسلات و مسحات هست. ظاهر آیه و ظاهر روایات هم همینه. بقاء اعتباری وضوء دلیل نداریم شرط باشد. بله شرط نماز به قول مرحوم آیستد در کتاب فقه در بحوث فی شرح العلوت الوسقا خوب فرموده اصلا اونی که شرط نمازه دو چیزه، یکی غسلات و مسحات، دیگری هم عدم صدور حدث بین الوضوء و الصلاة. وقت نسبت به وضوع که شرط نماز است ام ظاهر از قول اقل لاستا براعت جاری میکنیم از امر به نماز با وضوع مشروط به مسح الرأس من الاعلى الى الاسفل، براعت جاری میکنیم از وجوب اکثر، یعنی از وجوب نماز مشروط به وضوع مسح الرأس من الاعلى الى الاسفل، قرائت جاری میکنه. عدم صدور ناقض هم که یا وجدانی است یا استصحاب میگوید، ما مشکلی نداریم، بیش از این ما دلیل نداریم، حتی دلیل نداریم که حدث مانع است در نماز. یه روایت شما پیدا کنید بگه الحدث مانع اونن السلام لا تصلی و انت محدث، یه روایت نداریم. همه ادله مفادشون اینه که آقا در نماز وضو شرطه. بله دلیل هم آمده میگه که اذا نامه اعاد الوضو، یعنی شرط دیگر نماز این است که نوم بین وضوعی که گرفت و بین نماز واقع نشود. حتی اگر قانع نشید به این عرائض ما، بگید آقا هر کی یک ادعایی کرده ما جزء متوقفینیم، یکی میگه که طهارت که مسبب است از وضوع شرط است، و اگر حرف اونها درست باشه قاعده اشتغال جاری است، شک در محصول، یکی میگه بقاء تعبدی وضوع شرط است مثل آی پوری، که خب طبق نظرشان کار مشکل میشه باز در وجود برن. شما هم که میگید خود وضو شرط است. حالا ما نمیفهمیم که کدوماتون درست میگید، میگیم بسیار خوب، همین نعمت جهل رو باید قدرش رو بدونیم، برای رجوع به اصل عملی کافیه. من نمیدانم طهارت شرط نماز است یا که مسبب است از وضو یا خود وضو. اگه طهارت که مسبب از وضوع شرط نماز باشه، باید احتیاط بکنم در موارد اقل اکثر در وضوع. براعت من میگه نه، احتیاط لازم نیست. شک داری طهارت مسبب از وضوع شرط است یا نه؟ گفتم والا یعنی شک داری که وضوع معمت رأس من الاعلا الى الاسفل شرط نماز است یا نه؟ اونم رفع مالا یعلمون. میام وضوع میگیرم معمت رأس منکوسا و نماز میخوانم به اعتماد این اصل براعت ها و هیچ مشکلی پیدا نمی کنم. علم اجمالی بین تکلیف و عدم تکلیف که منجز نیست. اونی که ما میگیم موجب عدم تکلیفه، موجب توسعه است، توسعه که مشکلی پیدا نمی کنه. پس این بحث استصحاب نفسی طهارات صلات که ادعا شده بود برای مقربیت طهارات صلات، که طهارات صلات استحباب نفسی دارن، این رو ما جواب اولش رو، اشکال اولش رو بررسی کردیم. عرض کردیم خود این افعال صلات استحباب نفسی ندارند. اطلاق ده وقتی روایت میگه الوضوء و طهوران، الغسل و طهوران، التیمم و طهوران، حالا بلا تیمم نهایت الصلاة، ان الله يحب المتطهرين، یعنی کسی که استعمال طهور بکنه خدا دوست داره.
موقع معلوم حقیقت شرعی شده.
بله
معلوم
نه، طهارت خدا پاکیزگان را دوست دارد. بعد فرموده وضو سبب پاکیزگی، تیمم هم سبب پاکیزگی. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا امر کرد به تیمم، یرید لیطهرکم. این آیه رو بذارید و ان الله یحب المتطهرین، مشکل نداره. ما معتقدیم خود وضوع مستحب به نفسی نیست، خود تیمم مستحب به نفسی نیست، خود غسل مستحب به نفسی نیست، و لذا این جوابی که مرحوم شیخ دادن که طهارات صلات مستحب به نفسی هستن ما قبول نکردیم. ولیکن به وجه آخری عرض کردیم که همین که سبب هستن برای یک مسبب، که اون مسبب مستحب است، همین کافیه که ما سبب رو ایجاد کنیم به داعی حصول اون مسبب قربتا الی الله تعالی. اشکال بیش از اون ما دلیل نداریم در عبادت.
نه میشه عبادت عمل عبادی بشه.
هیچ کدام از این افعال صلات دلیل بر مستحب نفسی بودنش نیست، چون ظاهر اینه که طهارت مسبب از اینها مستحب است و نه خود این افعال. خودش
عبادت، خودش
عبادت. خب اشکال دیگری که مطرح شده عرض کنم در رابطه با استحباب نفسی طهارات صلات، اشکالی است که خود مرحوم شیخ و مرحوم نائینی مطرح کردن. گفتن آقا استعباب نفسی تعالات سلاس با دخول وقت کن فیکون میشه. قبل از وقت مستحب به نفسی وجود، اما وقتی اذان ظهر که گفتن میشه واجب غیری و محال است با فرض وجوب غیری استحباب نفسی آن هم باقی بماند. پس چطور شما میخواید بعد از دخول وقت وضو بگیرید به داعی استحباب نفسی آن؟ کدام استحباب نفسی؟ استحباب نفسی دیگه نمون، امر غیری آن را از بین برد. ببینیم این اشکال جوابش چیه.